یه جایی مثلا آمارهایی که به طور معمول هر ساله در همین چیز میدن بیرون، اون آمارهای حزبی رو بذاریم کنار، تمام آمارها میگفتن که کلینتون جلوه جز لس‌آنجلس تانج که پیشبینی میگرد ترامپ انتخاب بشه. امسال هم همین گونه است، بایدن حتی بیش از هیلاری کلینتون جلوه، ولی همونطور که فرمودن سخن همکارمون، اگر که یک اتفاق اینجوری بیفته ممکن برق برگرده. رسانه های مثل فیسبوک الان بسیار تاثیرگذار هستن در انتخابات و نگرانی های بسیار زیادی وجود داره. اینه که تو انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکی از کارهایی رو که ممنوع کردن رأی دادن از راه دور بود، به خاطر تأثیراتی که ممکن بود دولت های دیگه در انتخاباتشون بذاره. این واقعا یک مسئله جدی در آمریکا بود. امسال خیلی از نظرخواهیان میگه اقتصاد، بهداشت، سوپریم کورت و مسئله کرونا و همچنین جنایات خشن جز بالاترین چیزهایی که در انتخابات برای مردم مهمه. و چند تا ایالت هستن که کلینتون روشون سرمایه گذاری نتونست درست بکنه و پیروزی با ترامپ شد، مثل فلوریدا که همیشه نزدیک بوده و حتی به دادگاه کشیده شده، تگزاس نزدیک، ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا، اوهایو، آریزونا نبسان نزدیک هستن. این آمار گروه ساکت انتخابات که وابستگی خیلی شدیدی به یک این حزب یا اون حزب ندارن میتونه تاثیرگذار باشه روی انتخابات آمریکا که در کمتر از دو ماه دیگه میبینیم.
آقای دکتر قهرمانی، من یه نکته رو بگم خدمتتون. ما الان 48 روز داریم تا انتخابات ایالات متحده.
بله.
اگر برگردیم دو روز به قبلتر، یعنی 50 روز تا انتخابات رو بخوایم بررسی بکنیم، میانگین نظرسنجی ها رو من خدمتتون عرض بکنم که در واقع الان تا حالا 48 یا 50 روز مونده به انتخابات، جو بایدن 50%، ترامپ 43% و اون طیف خاکستری 7%. این در شرایطیه که اگر بریم به 4 سال پیش، کلینتون 42 بود، ترامپ 40 بود و مرددها 18%. گفتم که این رو هم بگم، حالا توی آمارها داشته باشیمش تا بپردازیم به ادامش.
دکتری که امسال متفاوته کوویده، شیوه انتخابات و آنچه دموکرات ها سعی میکنن به مردم رو قانع کنن که زیادتر رای بدن که منتظر اتفاقات پیش از غیر منتظر قبل از انتخابات سه نوامبر نباشن.
آقای دکتر کریمی،
عرض کنم خدمتون یک عنصر بسیار مهم هست و اون مناظره هاست که به احتمال قوی 8 مهر و 24 مهر و اول آبان، این سه تا مناظره ها بسیار مهم و تأثیرگذار بر رأی و تصمیم مردمه که از حالا مشخصه که ترامپ دست بردار خواهد داشت. این نکته خیلی مهمه، باید توجه کنید.
یعنی در واقع شما معتقدید که جو بایدن
کم میاره؟ دقیقاً.
شاید مثلا اگر کامالا هریس بود دموکرات ها میتونستن امیدوارتر باشن به اینکه.
یه دونه دارن ظاهرا، وایس پرزیدنت ها یه دونه دارن، ولی به هر حال
چیزی که تعیین کننده است شخص پرزیدنت هست و همونطور که استاد فرمودن بایدن شخصی نیست که بتونه مشخصا در مقابل ترامپ قوی ظاهر بشه. ترامپ شخصا یک شومن هست، در رسانه ها رو به زیبایی بازی میده و نه در موج خلق میکنه در میدیا.
بله، من در تکمیل فرمان شما رو بکنم که نگاه کنید، یکی از یعنی بحث ما امشب همینه که میزان تاثیرگذاری رسانه ها بر
سیاست و پالیتیکس.
اگر انتخابات 2016 رو ما بررسی بکنیم، بسیاری از رسانه ها از ترامپ حمایت میکردن و بعضی بخش دیگرشون از
کلینتون.
الان شما میبینید که رسانه ها رابطه یه خوبی با ترامپ ندارن، حتی فاکس نیوز.
دقیقا
حتی
یه سری مؤسسات نظرسنجی مثل راسموسن که اصلا به راستی معروفه، اصلا خودش یعنی لین رایت داره، الان خیلی از نظرسنجیاش علیه ترامپ برگشت.
یعنی اینی که شما خیلی از رسانه ها میبینید که رسانه ها خیلی تاثیر گذارن دیگه. این رسانه ها هیچ خبرنگاری رو من تو عرصه بین المللی ندیدم که از ترامپ حمایت بکنه طی این چند سال گذشته، و این برگ بازنده ترامپ در انتخابات و برگ برنده بایدن، و این خیلی میتونه تأثیر بذاره. اینی که مثلا شما مثلا سی ان ان اون موقع نقش میانه رو داشت، تقریبا
سعی میکرد نقش میانه رو داشته باشه،
اما الان به یک عنصر مخالف ترامپ تبدیل شده،
برای اینکه ترامپ همه رو نواخت خیلی زیبا، یعنی همه رو فیک و همه رو جاهل خطاب کرد.
یکی از اشتباهات استراتژیک ترامپ این بودش که رابطه خودش رو با خبرنگاران برقرار.
من واقعیتش نمیتونم این رو بر بتابم آقای قروقی، و نمیتونم قبولش بکنم، بپذیرمش. یعنی یه بخشیش رو من بازی‌های رسانه‌ای تیم ترامپ میبینم.
نه نکنین، داستان اینجوریه که شما هیچ وقت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ندیدید که یک رئیس جمهور انقدر با خبرنگارا در بیفته. جایی هست؟ هیچ جا وجود نداره. این بود. اما از این بود میشه نگاه کرد که شخص خبرنگار یا مجری شاید با ترامپ بد باشه، اما اون حزبی که پشت
من مثلا میگم
هست طرفدار ترامپه. اما به شما بگم که اما اون خبرنگار و اون مجریه که میتونه یک خبر رو به گونه بخونه که علی ترامپ مثال به نفع
مثالی که میزنم رو میگم و بعد با آقای دکتر باقری و آقای دکتر داوودی خداحافظی میکنیم. ببینید، من مثالم اینه، میگم که همین چند هفته پیش بود که یک جنگ تمام عیار بین دونالد ترامپ و توییتر راه افتاد و اومد خدمت شما عرض بکنم که توییتر برای توییت های ترامپ محدودیت قائل شد. یعنی دو تا توییت رو اومد قبلش در واقع هشدار قرار داد که ممکنه که این
تهدید
در واقع حاوی محتوای نامناسب باشه، محتوای خشن باشه. اتفاقی که امروز مثلا برای صفحه توییتر آقای شمخانی افتاده، یعنی این اتفاق مثلا برای خود ما هم توی کشورمون افتاده و میفته. ولی یه مسئلهی وجود داشت و اون همین بود که مثلا صفحه توییتر خدمت شما عرض بکنم که دونالد ترامپ یه مدتی بود از در واقع خبرسازی فاصله گرفته بود، یعنی خبر خاصی توش نبود، یعنی خبرهایی که مخابره میکرد.
اصلا شما نمیدونی کنید، شما نمیتونید توییت رو به عنوان یک عنصر بسیار تعیین کننده.
من آقای دکتر داوودی هم
به این دلیل که توییت رسمی نیست،
رسمی
کننده نیست،
حتی من
به شما رسانه رسمی نه. نیست اینو میپذیرم.
نه، الیت جامعه از توییتر استفاده میکنن، عمده عوام مردم عوام در امریکا که تعدادشون هم خیلی زیاده، اونا هنوز به سی ان ان، فاکس نیوز و سی بی اس و ای بی سی
چششون به اونا
یا به فضای
منم همینو میگم دیگه. میگم ببینید، یه بخشی از خوراکی که در واقع تولید میشد در مورد دونالد ترامپ از صفحه توییترش بود، یعنی صفحه توییتر دونالد ترامپ کافی بود که بیاد.
خب چرا؟
چیزی رو نصف شب توییت بکنه، صبح بازارهای امریکا، بازارهای جهانی به هم می‌ریخت.
چرا؟
مثلا خیلی این اتفاق افتاد، ساعت 2:30 شب 3 صبح اومد یه توییت زد، 7 صبح همه چیز به هم ریخت.
چرا این اتفاق میافتاد؟ میرفت از ابزار توییتر، بدلیل که رسانه‌های رسمی بهش میدون نمیدادن، یا رسانه‌های رسمی کمتر در دسترسش بود، یا اصلا قبول نداشتنش.
آقای قروقی ببینید، این مسئله در واقع انتخاب خودش بود، یعنی آدمی نبود که رسانه در اختیارش نباشه یا مثلا رسانه ها نخوان تریبون بهش بدن. توی همین مدت گذشته نگاه بکنیم، یکی از خبرنگاران فاکس نیوز، الان اسمش توی خاطرم نیست، توی 21 هفته گذشته 17 بار با ترامپ.
توییتر یک رسانه یک طرفه است، این نزد مردم عوام، اکثریت مردم جایگاهی نداره. اون چیزی که
تأثیر گذاره رسانه های دو طرفه است، یعنی گفت و شنو، یعنی خبرنگار در مقابل ترامپ بشینه سوال کنه و پاسخ بگیره. این که من یک طرفه هی توییت کنم، چه کسی با علم بازخورده این رو میتونه ارزیابی کنه که چقدر توییت هایی که من لایک میخوره واقعا مردم قبول دارن؟ این خیلی مهمه. و آن چیزی که الان توییت به عنوان توییتر داره ترامپ استفاده میکنه، اینا عناصر مهم و تاثیرگذاری در انتخابات قطعا میتونن نباشن و میتونن باشن. اما اون چیزی که مهمه، رسانه هایی که با عوام مردم سر کار دارن، با عامه مردم سر کار دارن اونا. و در امریکا هنوز این سنت وجود داره که مردم روزنامه میخونن بله. مردم هنوز به CNN، فاکس نیوز و CBS و ABC و PBS گوش میدن، نگاه میکنن تصاویر رو و اینها میتونن تاثیر بذارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقری، نکته پایانی شما رو بشنویم.
من خواستم که ترامپ 20% بزرگسالانی که عضو توییتر هستن فالوور ترامپ هستن.
خیلی عدد بزرگیه.
بله. و آمار آمریکا نشون میده که 35% جمهوری خواهان هرچه ترامپ حتی اراجیفی که در رابطه با کووید رو گفته قبول دارن. به خاطر یک بخشی از حزبی رو دنبال میکنه، یک بخشی که من اجازه کردم که اینا ساکر هستن، اینها روزنامه خون نیستن، CNN تماشا نمیکنن و اخبار CBS و NBC و PBS رو تماشا نمیکنن. اینها به صورت دیگه پاسخگو هستن و این هست که چگونه احساساتشون درگیر بشه و رأی بدن. میخواستم اون کسانی که به طور سنتی در دو جناح حضور دارن، اونا هم که حزبی رأی میدن، اصلا کاری ندارن که آما چی. اما امسال میبینیم که بخشی از تاثیرگذاران حزب جمهوری‌خواه دارن به سمت دموکرات‌ها میان. تمام این شرایط الان به رفع بایدن داره تمام میشه، به شرطی که همونطور که ذکر شد چندی با توسط کسانی که باشون مصاحبه میکردید امشب، اتفاق ویژه و غیر منتظره نیفته.
خیلی ممنونم ازتون.
راه درستی رو پیدا کرده برای این که خارج از رسانه های معمول عمومی بتونه بر انتخابات و مردم تاثیر بذاره.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر باقری، سپاسگزارم. آقای دکتر داوودی با شما هم خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. یه بخشی رو بشنویم، نفسی تازه بکنیم، برگردیم و بحث رو ادامه بدیم با شما شنوندگان محترم و ارجمند انعکاس.
کرونا مسیر پیش روی ترامپ را کاملا تغییر داد. حدود 155 هزار نفر متاسفانه جان باختند. 40 میلیون نفر بیکار شدند و این هر شب اوضاع برخی ایالت ها. فاصله بایدن با ترامپ افزون می شود و اگر شرایط در 3 ماه آینده به شکل چشمگیری تغییر نکند، نتیجه انتخابات برای ترامپ خوشایند نخواهد. این که اوباما اینطور سینه چاک رأی‌گیری پستی شده به خاطر این است که اگر مشارکت بدون هراس از کرونا بالا برود به نفع دموکرات هاست. 224 میلیون نفر در امریکا در سن رأی هستند. ترامپ این را می‌داند و مدام می‌گوید احتمال تقلب در رأی‌گیری پستی بالاست. ایدئال ترین حالت برای او تعویق انتخابات 13 آبان است تا بتواند مشارکت را محدود کند، برای خود زمان بخرد و بتواند نظرها را تغییر دهد. اما برای اینکه انتخابات را به روز دیگری بیاندازد، مسیر صعبی در پیش دارد که تقریباً بعید است. حتی اگر گری سیک عضو اسبق شورای امنیت ملی امریکا بگوید او غیر قابل پیش بینی
است. در تاریخ امریکا مشابهش را نداشتیم. واقعا نمی‌شود پایان ترامپ را حد زد. کاملا غیر قابل پیش بینی.
اما این بار پیش بینی بسیاری از تحلیلگران بر این است که ترامپ موفق به تعویق انتخابات نمی‌شود، حتی اگر وضعیت اضطرار ملی کرونا اعلام کند، چون کنگره همراهش نیست و حتی یاران جمهوری‌خواهش هم در این زمینه خاص از او فاصله گرفتند. که انتخابات امریکا نه به خاطر جنگ داخلی این کشور و نه به خاطر همه‌گیری آنفولانزا نه حتی جنگ جهانی تغییر نکرده زمانش و اولین سه‌شنبه نوامبر است. جمع‌بندی این که گرچه ترامپ علاقه شدیدی به تعویق زمان انتخابات داره، اما این ایده ترامپ دچار پیچیدگی‌های حقوقی و دشواری‌های بسیار زیادیه و حتی ممکنه به رئیس جمهور شدن موقت خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان هم ختم بشه. به همین خاطر این گزینه رو بسیاری از تحلیلگران کنار گذاشتند و این روزها چالش اساسی یا شاید سردرگمی اصلی بر سر این دو راهیه که انتخابات باید به صورت حضوری و میدانی برگزار بشه یا به صورت پستی.
خب شبتون بخیر باشه. همین الانی که شما داشتید گزارش کامران نجف‌زاده رو گوش میکردین، خانم دکتر صابی نکته‌ای داشتن در مورد وضعیت امروز ایالات متحده و اینکه یه جایی شاید مثلا رسانه‌های ما در واقع در مورد وضعیت ایالات متحده قلوف میکنن، حالا یا خوب بودنش یا بد بودنش. من قبل از این که بیام امشب سر برنامه داشتم گفتم فضای توییتر فارسی رو یه چک بکنم ببینم چه خبره و شرایط چگونه است. جالب بود که خیلی ها مثلا در واقع حتی مثلا با این فهوا و این مفهوم که ای کاش مثلا چه میدونم این انتخابات هرچی زودتر برگزار بشه، ما تکلیف بازارهای خودمون رو بدونیم، انقدری که ایالات متحده و انتخاباتش برای مردم این کشور مهمه همونقدر یا حتی بیشتر این انتخابات برای ما و سرنوشت ما توی ایران مهمه و اثرگذاره. آیا واقعا این چنینه؟ آیا دکتر گرمی؟
هم بله هم نه. من اول
بازم همون در واقع
بله ببینید، ما بهترین کار اینه که هر پدیده و موضوعی رو اصلا باید استخراج کنیم زورکی که هم پدیده‌های منفیش و مثبتش رو ببینیم. قطعا فرق میکنن، دو تا شخصیت متفاوتن. حالا من از این منظر میخوام موضوع رو باز کنم که شاید جدید باشه، چون من همش دنبال مطالب جدیدم، خیلی موضوعاتو میگن. ببینید دموکرات ها کلن خوب میتونن حکومت داری کنند، مثلا میان
ولی دموکرات ولی جمهوری خواهان مردمداران بهتری هن.
نه الزامن، اونا مثلا فایترها، جنگنده های خوبی هن،
بازهای خوبی هن.
باریکالله احسن به شما ها. کلمه جالب بود، کننده هن. ببینید شما مثلا بررسی بفرمایید، خیلی از وقایع مهم جهانی دقیقاً در زمانی اتفاق افتاده که جمهوری خواهان دیوار برلین فرو ریخت، اتحاد دو آلمان، خاتمه جنگ سرد، اینا خیلی مهمه. من حتی بر این باورم واقعاً اگر ما بخوایم به یک توافق برسیم باید با اصولگراهای آمریکا که جمهوری خواهان هستن ببندیم. چرا؟ یک بار با دموکرات ها انجام دادیم و سرنوشتش خیلی دائمی و پایدار نبود. لذا اصلا آقای اوباما رو هم شما ببینید یکی از افتخاراتش این بود که اون کسری بودجه رو سامان داد.
اصلا بحران جهانی اقتصاد سال 2009
احسن همکاری های بین المللی، چند جانبه گرایی، الان یکی از به اصطلاح آلوده کننده ترین کشورها، حالا بین چین و آمریکا خیلی تفاوتی نیست، آمریکاست.
20 میلیون بشکه نفت در روز مصرف میکنه.
خب اینو مثلا دموکرات ها بیان، خیلی دموکرات ها بیان یک جور نگاه میکنن، آقای ترامپ مثلا زده بیرون اونجا. خب این تفاوت هست. و حالا اگر مثلا مستقیم برای ما نباشه، برای صلح بین الملل، برای آب و هوای جهانی، این سیل ها که میاد، این خشکسالی ها که میاد، برای همین مسائل، اونا دیگه مرز نمیشناسه. ما نمیتونیم دیگه بی تفاوت باشیم. تازه اگرم بگیم مثلا سگ زرد برادر شغال است یا این چیزا، بازم شغال یک جنسیتی داره،
سگ زرد
یک جنسیت میگه دو تا.
میخونید من نمیخوام بگم که میدونید من روابط عرض میکنم، دقیقا همون سوال شما رو من جواب میدم. میخونید این که ما بگیم که اصلا انتخابات امریکا در تحولات اقتصادی ایران یا سیاسی ایران بی تأثیره، یک حرف بی ربطیه، تأثیر داره اما اونقدر نیست که ما روش متمرکز شدیم. این که مثلا ما توجه به تولید خودمون نداریم، این که ما اقداماتی رو انجام میدیم که اون بی تدبیری در سیاست های اقتصادی ماست، این که ما به تولید توجه نداریم، این که اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری چندین بار روش تاکید کردن ما بهش توجه نکردیم، این که ما در مناسبات اقتصادیمون همش نگاهمون به غربه و به چین و روسیه و که 10 تا کشور دیگه توجهی نداریم، این که سیستم بازرگانی ما یک سیستم فشلیه، سیستم صادرات ما یک سیستم فشلی، اینا ربطی به رابطه با امریکا نداره، ربطی به تحریم ها نداره. من یادم زمانی که آقای پوتین اون مشکلی که با ترکیه براش پیش اومده بودش، روسیه، پوتین اومد ایران و گفتش که ما میخوایم رابطمون رو با اونها قطع بکنیم، شما بازار سبزیجات ما رو سامان بدید، هر چی داری تولید کنید بر ما اتمنه. شما میدین حتی یک کامیون هم به لحاظ چیز به روسیه نرفت. چرا؟ بلکه مون ساختارها و سازکاری که ما برای صادرات داریم که توان این کار رو نداریم، این اصلا ربطی به امریکا نداره، این ربطی به مدیریت داخلی ما داره.
در مورد قطر هم همین تجربه رو داشتیم،
قطر هم تجربه. پس این که به نظر من شانتاج سیاسیه که همش دارن تلاش میکنن که بگن همه چیز در امریکا خلاصه میشه، همه چیز در رابطه با امریکا. اصلا اینطور نیست. خیلی از کشورهایی هستن که الان تو دنیا با امریکا رابطه دارن، ببینید وضعیت اقتصادی سادیشون چجوریه، هم کشورهای منطقی که اصلا نفت میفروشن در اقتصادشون بر پای نفته. مگه مصر بهترین رابطه رو با امریکا نداره؟ ببینید وضعیتش چجوریه. و خیلی اردن مگه نیستش؟ اینا بهترین کشور هستن، اینا اصلا 100% در اختیار امریکا هستن. چرا رابطهشون وضع اقتصادشون خرابه؟ نگاه کنید همه چیز به امریکا گره زدن، همه چیز رو به انتخابات امریکا گره زدن، این فرافکنی واسه که این که مثلا میگن که آقا نمیشه.
ببین ما توی فضای رسانه‌ایمون این رو خودمون داریم ملتهب
عرض می‌کنم خدمت شما،
تقریبا فرمایش آقای قرقی درسته،
واقعیتی نیست.
ببینید مثلا ما توی رسانه رسمی میایم به شدت سیاه‌نمایی می‌کنیم، توی رسانه غیر رسمی، توی رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم همه کعبه آمال و آرزوها میشه مثلا رأی آوردن جو بایدن.
درست.
این در واقع فردی که داره این دوتا رسانه رو رصد می‌کنه، ما خودمون داریم بهش دامن می‌زنیم.
عرض می‌کنم دیگه، یعنی اصلا
من دارم تایید می‌کنم صحبت
دقیقاً همطوره. نگاه کنید ما متأسفانه رسانه‌های رسمی کشورمون هم عمدتاً اینها هم دارن دامن میزنن که مدام از امریکا، از انتخابات امریکا، از وضعیت امریکا دارن جوری رصد میکنن انگار از انتخابات خودمونه.
نه ببینید من یه تکمیلی عرض کنم در تکمیل فرمایش استاد قرقی. ببینید اینها همه برمیگرده به همون چیزی که ما ازش میگیم چی، سواد رسانه‌ای. مخاطب من وقتی میشینه پای تلویزیون من یا پای رادیوی من باید متوجه باشه که اصلا ببینید یه بحث خوراکدهی من به مخاطبه، یه بحثی هم هستش که مخاطب من اصلا آیا سواد داره یا نداره. سواد مثلا سواد رسانی الان تو بحث سوادها داره طبقه بندی میشه. من تلویزیونم روشن میکنم انتخابات آمریکا، رادیو انتخابات آمریکا، اینستاگرام انتخابات آمریکا، حالا اگه خیلی ببخشید واقعا معذرت میخوام فیلتر نباشم مثلا بتونم توییتر رو رصد کنم، ماشاءالله ببخشید توییتر که فیلتر، من از فیلترینگ واقعا خودم به عاجز اومدم، خیلی روک بگم من با فیلترینگ مخالفم. چرا باید فیلتر من فیلتر باشه؟ مثلا من نمیتونم فیلتر توییتر رو ببینم، من رسانه‌ای، من خودم شخصیت رسانه‌ای ام، مثلا توییتر دسترسی ندارم. این یه بحث جدا، نمیخوام وارد این بشم. ببینید انتخابات آمریکا به جای خودش محترم باید بله من رصدش کنم، ولی ببینید الان همه چی من گره خورده به انتخابات آمریکا، در اون سر دنیا داره یه اتفاقی میفته
به طور مصنوعی.
آفرین، به طور مصنوعی و کاذب و فالس. چرا من باید شب میخوابم فردا آقای بایدن انتخاب میشه، ترامپ انتخاب میشه؟ خب انتخاب شه،
بله خوشحال بشم یا ناراحت بشم،
اصلا آیا کانسرن من باید این باشه؟ نه.
غیر واقعی دیگه،
غیر واقعی فالسه، یک موج من... کاملا غلط به هدایت شده داره انتخاب میشه که کانسرن اصلی من که طوره. باید تولیدم باشه، تحصیلم باشه، مهار کووید 19 باید باشه، داره میره کنار. درست میگم؟
دقیقا همینطوره. من فکر میکنم حالا شما یه نکته که میشه میفرمایی توی سواد رسانه‌ای، من میخوام یه مرحله بالاتر برم.
رسانه‌ای من باید این موج بشکنه، موج خودش رو باید ایجاد کنه برای مخاطبش و من نتونستم.
این دروازه‌بانی خبره،
آفرین، من دروازه‌بانی خبر باید درست انجام
کنم.
من واقعیتش اینه که خیلی به دروازه‌بانی خبر به اون معنای سابقش قائل نیستم، یعنی اون در واقع معنایی که مثلا چه میدونم اواخر دهه 1990 مفهومش بود دیگه توی امروز.
نه.
ببینید
نه من عرض میکنم خدمت
ببینید آقای قروقی، من این شکلی بگمش، ما روزنامه رو باز میکنیم میخونیم آی مردم آمریکا بیچاره شدن، آی بدبخت شدن، آی فلان شدن، آی بهمان شدن. رادیو رو باز میکنیم همین، تلویزیون رو باز میکنیم همین، توییتر رو باز میکنیم میبینیم که نه اصلا یک مدینه فاضله ازش ساخته میشه. میدونید چی میگم؟ و دیگه اون مخاطب ما مخاطب دهه 1990 نیست، دهه حتی 2000 نیست.
من نگاه هم به دروازه‌بانی خبر نیست. نگاه کنید رقبای شما دارن جوری دروازه‌بانی میکنن که مطلب رو به غلط به خورده مردم میدن. و من خبرنگار، من
با این رویکرد موافقم،
من خبرنگار، من با تجربه، من کسی که تو این کار به قول خودم حرفه‌ای هستم، من باید به کمک ملتم بیام، باید واقعیت ها رو برای ملتم
و مردم انقدر
مسئولیت هم رو درست انجام بدم
و مردم انقدر سطح دانششون رشد کرده توی این سالها که این محتوای خوب رو میشناسن، متوجهش میشن و این خیلی مهمه.
خب من میخوام بگم که واقعیت این که این رو ما به غلط مثلا بی بی سی فارسی وی او ای این رو منتقل کردن که اگر بایدن بی روی کار بیاد و از این اتفاق میفته، اگر ترامپ بیاد ما رو توی بازی، یعنی ما در اصل مردم ما رو تو بازی رسانه‌ای خودشون انداختن.
خب در حالی که من نباید اجازه بدم مردم هم وارد این بازی بشه، چون اصلا این بازی من نیست،
این مسئولیت منه. من خبرنگاره بله، من رسانه
من یاد بگیرم اصلا انجام بازی من نیست.
بله دقیقاً همطور. الان میگم کنم حالا من اینا رو ما بر مبنای فکت ها و واقعیات عرض میکنم. من نگاه کنید طی 40 سال گذشته رئیس رؤسای جمهوری متعددی که اومدن کدومشون فرق کرد موضعشون نسبت به ایران؟
برای حال من ایران جمهوری اسلامی فرقی کرده؟ بله. کدوم حال منو بهتر کرده؟
چرا؟ بله دقیقاً همطور. به چند دلیل. یک، اونا استراتژی کلیشون تامین منافع ملی خودشون،
دقیقاً نشنال اینترست خود ایالات متحده، نه نشنال اینترست من جمهوری اسلامی.
این نکته دیگری که در اینجا وجود داره، من باید مواظب باشم که به مردمم رو تو چه کانالی و چه مسیری میندازم و مردم من چجوری باید فکر بکنن که منافع ملی کشور و امنیت ملی کشور من تامین بشه. من رسانه تقصیر دارم اینجا، مردم براشون اولویتشون انتخابات امریکا نیست، اولویتشون اقتصاد خودشونه.
اما این که من گره میزنم این رو، متحده اصلا مردم سیاسی نیستن، بینش سیاسی ندارن اصلا، اونها هم باور نمیشه همونطوری که آقای قروقی فرمودن، اصلا نه مردم سیاسی یعنی نه مردم فهمیده یعنی نه، اصلا واقعا بینششون بسیار پایینه. خیلی از مردم بله. اونها هم واقعا دغدغه‌شون ترامپ و بایدن نیست، اقتصاد واقعا شکمشون دغدغه‌شون.
این که اقتصاد کشور خودم رو به انتخابات امریکا گره میزنم، این بزرگترین خیانت در حق ملت خودم، در حالی که اصلا نباید اینطور باشه. من عرض کردم شما گندم رو میخوای تولید بکنی، چه ربطی به امریکا داره؟ این که شما هنوز ارزه نداری که مثلا یک خودرو ملی 100% بسازی، چه ربطی به تحریم داره؟ چه ربطی امکان آهنش که هست، فولادش که هست، نمیدونم دستگاهش هست، آلترناتیو های زیادی شما تو بازار داری، چین وجود داره، روسیه وجود داره و کشورهای مختلف. شما اگه تو سیستم دفاع موشکی روش کردی، کسی جلوی شما رو گرفت؟ یه ذره من قبول دارم تحریم هزینه ها رو میبره بالا، اما مانع نمیتونه بشه،
غیر ممکن نمی کنه کارو.
مثلا شما تو تولید گندم امریکا چیکار داره به تو؟ انتخابات امریکا چیکار داره؟ اینا اصلا اینا نیستش داستان. داستانیه که برای ما ساختن، داستان غیر واقعیه که انتخابات امریکا اگر فلانی انتخاب بشه، اگر فلانی انتخاب نشه، اینا به خاطر اینکه مشکلات خودشون رو توجیه کنن، بخشش رو به تحریم و بخشش رو به روابط خارجی ما با امریکا بست و گسترش میدن. من این رو رد نمی کنم که اگر ما رابطه خوبی با دنیا داشته باشیم میتونه تأثیر بذاره روی اقتصاد.